خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزی ده و رهنما.
با سلام به دوستان عزیز، افراسیاب یک دسته از ترکان رو برای خودش نامزد میکنه، از تورانیان رو یک دسته دیگر رو هم برای سیاوش، اینا یار تو اونها هم یار من بازی کنی. سیاوش در جواب میگوید به افراسیاب که من در حقیقت در این میدان تنها هستم، برای اینکه یاران من که هیچ کدوم جرأت این که در حضور شاه بیان و گوی رو از دست او بگیرن ندارم. من تنها هستم، اگر پادشاه اجازه بدهد من یاران خودم رو از میان ایرانیان انتخاب کنم. افراسیاب میپذیره، سیاوش 7 مرد از ایرانیان رو برمیگزینه، به چوگان بازی میرن، کمی بازی میکنن، سیاوش گوی میزنه، البته از دست افراسیاب نمیگیره، ولی در گوی زدن اینا هنر بسیار نشون میده و همه آفرین میکنن و حیران میشن. و از اندک مدتی سیاوش و افراسیاب از زمین میان بیرون و بازی به دست مردان اونها، به دست یارانشون میفته. در این کار غلبه دائمی با ایرانیان بوده و اصلا مجال نمیدادن هرگز گوی به دست تورانیان نمیفته. بعد از مدتی که بازی ادامه پیدا میکنه سیاوش از این ماجرا ناراحت میشه و به زبان پهلوی، به زبان خودشون که تورانیان نمیدونستن، به ایرانیان میگوید که اینجا زمین بازی است، اینجا زمین نبرد که نیست، یه قدری هم گوی رو به اختیار اونا بذارید، چرا اینقدر سخت میگیرید؟ و بلافاصله مردان ایران انان رو سست میکنن و در بازی کمی کوتاه میان و گوی رو به دست تورانیان میسپرن و افراسیاب بلافاصله احساس میکنه که ایرانی ها دارن نرم و کوتاه بازی میکنن و میفهمه که چه گفتن. در هر صورت تیر و کمان هم باز همینطور، کمان سیاوش رو هیچ کس نمیتوانه بکشه جز شخص افراسیاب. اولین ناراحتی هم اینطور تولید میشه که کمان سیاوش رو افراسیاب میگیره، میده به گرسیوز که او بکشه و گرسیوز نمیتوانه و ناراحت میشه طبعا. بعد در سواری، در شکار باز هنر بسیار نشون میدن. پیران به او میگوید که خب تو اینجا تنهایی، کسی که نداری، برادر که نداری، زن که نداری، چیز بهتر است که اینجا زنی بگیری و یه پیوسته خیشی داشته باشی برای خودت. من 4 دختر دارم، بزرگترینش جریره است، دختر زیبایی است، اگر بخوای بنده تو و پرستنده توست. سیاوش از او تشکر میکنه و با جریره عروسی میکنه. بعد از مدتی یه روزی باز پیران رو میکنه به سیاوش و میگوید که افراسیاب خیلی به تو مهر فراوان داره، شب و روز روشن روانش تویی، دل و هوش و توش و توانش تویی، چو با او تو پیوسته خون شوی، از این پایه هر دم به افزون شوی. اگر چند فرزند من خیش توست، مرا غم ز بهر کم و بیش توست. فرنگیس مهتر ز خوبان اوی، نبینی بگیتی چنان روی و موی. از افراسیاب ار بخواهی رواست، چون او بت به کشمیر و کابل کجاست. چو فرماندهی من بگویم بدوی، بجویم بدین نزد او آبرو. میگوید اگر آسمانی چنین است رای، مرا با سپهر روان نیست پای. اگر من به ایران نخواهم رسید، نخواهم همی روی کابوس دید. چو دستان، دستان لقب زاله، چو دستان که پروردگار من است، یعنی پرورش دهنده، تهمتن که روشن بهار من است، چو از روی ایشان بباید برید، به توران همی جای باید گزید. پدر باش و این کدخدایی بساز، مگو این سخن با زمین جز براز. پیران پیش افراسیاب میره، تفصیل زیاد، شرح زیاد از خوبی و بزرگی سیاوش و بالاخره خواستاری فرنگیز. بعد از اینکه مطلب روشن میکنه، افراسیاب باز اون مطلبی که قبلا گفته بود تکرار میکنه. پراندیشه شد جان افراسیاب، چنین گفت با دیده کرده پراب، که من گفتم پیش از این داستان، نبودی بران گفته هم داستان. میگوید ستاره شماران گفتن که اگر این دو هم وصلت بکنن، پادشاهی خواهد آمد، ایران اونا رو خواهد گرفت و اول کسی رو که از بین خواهد برد خود من خواهم بود. چرا کشت باید درختی به دست، که بارش بود زهر و برگشت کبست. کبست هنزل هندوانه ابو جهل. ولی باز پیران اصرار میکنه که گفته ستاره شماران ارزشی نداره و شما بهتر است که به این فکر ها نباشید. این دوتا با هم اگر وصلت بکنن زاده اونها پادشاه ایران و توران خواهد شد و دو کشور از کارزار و جنگ آسایش خواهند داشت. تازه ایران اضافه میکنه که اگر در دیوان قضا چنین رفته باشه پرهیز نمیشه ازش کرد. بخواهد بودن بیگمان بودنی، نکاهد به پرهیز افزودنی. سیاوش با فرنگیس عروسی میکنه. بعد از مدتی منشور پادشاهی سیاوش رو مینویسن. میگوید که از گنگ تا دریای چین رو به تو دادم، اگر میخواهی اینجا بمان و اگر نمیخواهی هر جا که دوست داری برو. به شهری که آرام و رای آیدت، همان آرزوها به جای آیدت، به شادی بباش و به نیکی بمان، ز خوبی مپرداز دل یک زمان. سیاوش به راه میفته، پیران هم با او میاد. تا خوتن که شهر خود پیران بوده همراه سیاوش بوده. بالاخره سیاوش زمین مناسبی رو که بسیار از نظر طبیعی خوب بوده انتخاب میکنه و میگه من اینجا شهری میخوام بسازم و از اخترشماران میپرسه که ساختن این شهر اینجا چطوره. بگفتند یک سر اخترشماران به شاه گزین که بس نیست فرخنده این سرزمین. سیاوش باز از این ماجرا اندوهگین میشه و اظهار ناراحتی میکنه، ولی پیران میگوید باز گفت ستاره شماران رو تکذیب میکنه و میگوید که هیچ جا در جهان مثل گنگدژ همونجا که رسیدن نیست. ولی سیاوش میگوید که چو خرم شود جای آراسته، پدید آید از هر سوی خواسته، نباشد مرا زندگانی دراز، ز کاخ و ز ایوان شوم بی‌نیاز، شود تخت من گاه افراسیاب، کند بی گنه مرگ بر من شتاب. پیران باز هم سعی میکنه که سیاوش رو دلداری بده، او رو تشویق میکنه که به این شاد باشه، خوش باشه، از این اندیشه های بیهوده نکنه. اما در دل خودش پیران چنین گفت که از من بد آمد به من، گر او راست گوید همی این سخن، برا من کشیده به توران زمین، پراکنده من در جهان تخم کین، شمردم همی باد گفتار شاه، چنین هم همی گفت با من پگاه. میگه دیروز افراسیاب اصرار کرد که چرا این کارو بکنیم، ولی من رأیش زدم و این تقصیر منه. پیران هفته‌ای پیش سیاوش میمانه. بعد افراسیاب او رو میفرستد برای گرفتن خراج و مالیات به سفر دور و درازی که از شهرهای گوناگون مالیات جمع کنه. سیاوش هم در جای خودش سعی میکنه که شهری بسازه، شهر بسیار باشکوه زیبایی به نام شهر سیاوشگرد. فردوسی تفصیل این شهر رو میگوید که از ناز و نعمت و باغ و طبیعت زیبا و اینها چه بود، و بعد کاخ خود سیاوش رو شهر میده و میگوید که بر ایوان نگارید چندی نگار، ز شاهان و از بزم و از کارزار، نگار سر و تاج کاووس شاه، نگارید با یاره و گرز و گاه، بر تخت او رستم پیلتن، همان زال و گودرز و آن انجمن، ز دیگر سو افراسیاب و سپاه، چو پیران و گرسی و ز کینخواه، به هر گوشه‌ای گنبدی ساخته، سرش را به ابر اندر افراخته، نشسته سراینده رامشگران، سر اندر ستاره سران سران، سیاوشگردش نهادند نام، همه شهر زان چارسان شادکام. پیران وقتی از سفر برمیگرده میبینه که شهر سیاوشگرد آماده شده، ساخته شده، بسیار تحسین میکنه و خیلی از این شهر خوشش میاد، به طوری که وقتی که برمیگرده نزد افراسیاب و افراسیاب احوال سیاوش و کار و روزگار او رو میپرسه، در جواب میگوید که سیاوش در اون ناحیه در گنگدژ شهری ساخته است که نظیر او در دنیا نیست. افراسیاب بسیار خوشحال میشه و چند روز بعد به برادرش گرسیوز میگوید که بهتر است تو بروی تا سیاوشگرد و اونجا ببینی که آیا واقعا بعد از اینکه شاهزاده ایرانی این شهر رو ساخته و در اونجا موندگار شده، آیا واقعاً به توران دل بسته و دیگه در توران مقیم شده یا یادی از ایران میکنه یا نمیکنه، حال و روزگار او رو برای من بگی. برای فرنگیس هم هدیه زیاد ببر و دو هفته هم در اونجا بمان و برگرد. گرسیوز میره. طبعا سیاوش از او استقبال بسیار زیادی میکنه، مهربانی بسیار، پذیرایی بسیار شاهانه، و در همین روزگار اقامت گرسیوز در سیاوشگرد بوده که دختر پیران جریره که آبستن بوده از سیاوش، پسری میآورد که او رو نامش رو میگذارن فرود. فرود هم در شاهنامه داستانی دارد و داستان باز کشته شدن، یه تراژدی هم به نام فرود هست. سیاوش و پسرش فرود کشته میشن. سیاوش در جشن تولد فرود بخشش بسیار میکنه، هدیه های بسیار میده، جشن بسیار مفصلی میگیره به نحوی که باعث حسادت گرسیوز میشه. دل و مغز گرسیوز آمد به جوش، دگرگونه تر شد به آیین و هوش. به دل گفت سالی بر این بگذرد، سیاوش کسی را به کس نشمرد. اما نهان دلخیش پیدا نکرد، همی بود پیچان و رخسار زرد. بالاخره در این روزها، طبعا روزهای اقامت گرسیوز در سیاوشگرد، برنامه تفریحاتی چیزهایی هم داشتن و از جمله قرار میشه که در میدون هنرنمایی کنن. سیاوش دستور میده که 5 زره رو به هم ببندند و در میدان روی چوب یه چیزی نصب بکنن و سیاوش سوار بر اسب میاد به تاخت با نیزه و این 5 زره رو از هم میدره به وسیله نیزه و به سوی پرتاب میکنه. ولی سواران ترکان هم هر کدوم وقتی میان این کار رو بکنن، به هیچ وجه نمیتوانن این زره رو اصلا حتی با نیزه بلند کنن، تا چه رسد به او آسیبی برسونن و خفیف میشن. بعد در تیراندازی هم سیاوش دستور میده که 4 سپر، 2 سپر چوبی و 2 آهنی پشت یک دیگر بگذارن و 10 تا تیر میاندازه که همه چوبه های تیر از هر 4 سپر رد میشه. گرسیوز که چنین ضرب دستی رو میبینه به او میگوید که بیا با هم کشتی بگیریم، بیا در میدان دوال کمر همدیگر رو بگیریم و هر کس که دیگری رو از روی اسب توانست برداره او پهلوان تری. اگر من تو رو از زین برداشتم من، اگر تو هم برداشتی تو. ولی سیاوش به هیچ وجه زیر این بار نمیره و احترام گرسیوز رو حفظ میکنه. سیاوش به دو گفت کین خود مگوی، که تو مهتری شیر و پرخاش جوی. زگیتی برادر توی شاه را، همی زیر نعل آوری ماه را. زیاران یکی شیر جنگی بخوان، بر این تیز تک بارگی برنشان. میگوید اگر میخواهی که پهلوانی و کشتیگیری و چیزی هم باشه، یکی از مردان خودت رو بخواه که با من دست و پنجه ای نرم کنه. به اصطلاح گرسیوز کسی رو از تورانیان میخواد، مردی به نام گروی زره که بعد قاتل سیاوش هم خواهد شد، داوطلب میشود و میگوید که اگر کسی هم نبرد سیاوش نیست، من حاضرم به میدان او بروم. وقتی که گروی زره یک چنین لافی میزنه، سیاوش از این سخن خوشش نمیاد. گرسیوز هم به گروی زره میگوید که هیچ کس از تورانیان حریف سیاوش نیست و بی خود ادعای بیهوده مکن. سیاوش در برابر این لاف گروی زره میاد کار دیگری میکنه. به گرسیوز میگه که سیاوش به دو گفت که از تو گذشت، نبرد دلیران مرا خار گشت. از ایشان 2 یل باید آراسته، به میدان نبرد مرا خواسته. یکی نامور بود نامش دمور، که همتا نبودش ز ترکان به زور. میگوید که 2 نفر حالا که از تو که گذشت گرسیوزی، 2 تایی بیان به میدان من. در نتیجه با گروی زره دیگری به نام دمور هم میاد و میان به میدان سیاوش و سیاوش خیلی به آسانی کمر گروی زره رو میگیره و او رو از زین میکنه و میاندازه بر زمین میدان و میاد به سوی دمور و او رو میگیره زیر بغلش و چنان به آسانی میاره پیش گرسیوز که گویی هیچ چیزی اصلا در زیر بغلش نیست و او رو جلو گرسیوز میاندازه زمین. طبیعی است که گرسیوز از این کار سیاوش آشفته تر میشه و با خودش میگه چنین گفت گرسیوز کینجوی که ما را ز ایران بد آمد برو. یکی مرد را شاه توران بخاند که از ننگ ما را به خوی در نشاند. عرق ما را از خجالت در آورد. دو شیر ژیان چون دمور و گروی که بودند گردان پرخاشجوی چنین زار و بیکار گشتند و خار به چنگال ناپاکتن یک سوار. در هر حال ماجرا میگذره، سیاوش نامه پرمهری مینویسه به گرسیوز میده، ولی گرسیوز بسیار ناراحت بوده. این دو پهلوان هم که هر دو شکست خورده بودن از سیاوش، در راه با یکدیگر گفتگویی که میکردن جز کین سیاوش و جز نقشه کشیدن برای اینکه او را از بین ببرن چیزی در دل نمیپروردن. وقتی که میرسه پیش افراسیاب، افراسیاب خلوت میکنه. ز بیگانه پردخته کردند جای، نشستند و جستند هر گونه رای. بدو گفت گرسیوز ای شهریار، سیاوش جزان دارد آیین و کار. بلافاصله شروع میکنه به شیطنت، دروغ از پی دروغ که سیاوش چنین است، سیاوش چنان است، به ایران نامه نوشته، لشکر داره تشکیل میده و مسائل بسیار، و اینکه فرستاده ای هم از جانب کاووس آمده و سیاوش رو تحریک کرده برای جنگ با شاه توران. اما افراسیاب زیر بار نمیره به این آسانی، میگوید من با او پیمان کردم، این کار که من الان سیاوش رو بکشم موجب بدنامی منه، گذشته از این من تا کنون از او هیچ بدی و هیچ نافرمانی ندیدم، پیوستگی به خون با او پیدا کردم، دختر خودم رو به او دادم، چگونه ممکن است که حالا چنین کاری بکنم و دست به خون او آلوده بکنم؟ گرسیوز میگوید که او دلش با ایرانه، مدتی هم در توران مانده و تمام کم و بیش اسرار مملکت تو رو میدانه و اگر تو بگذاری که سیاوش به ایران برگرده، دشمنی است کاملا آگاه و میتوانه بلاها بر سر تو بیاره. به هر حال وسوسه گرسیوز سرانجام دل افراسیاب رو چرکین میکنه و به او میگوید که برو به سیاوش گرد و سیاوش رو دعوت کن که برای شکار به اینجا بیاد و به او بگو که به مهرت همی دل به جنبت زجای، یکی با فرنگیز خیزی در آی. نیاز است ما را به دیدار تو، بدان پرهنر جان بیدار تو. بر این کوه ما نیز نخجیر هست، زجام زبرجد می و شیر هست. تشریف بیارید اینجا، ما میخوام شما رو ببینیم. ولی وقتی گرسیوز میرسه به سیاووشگر، هیلگری رو آغاز میکنه. کار اولی که میکنه این است که فرستادهی پنهانی میفرسته پیش سیاوش. به جان و سر شاه توران سپاه، به فر و به دیهیم کاووس شاه، که از بهر من بر نخیزی زگاه، نه پیش منایی پذیره به راه. پذیره به معنی استقباله. فرستاده گرسیوز میاد پلوی سیاوش و پیغام گرسیوز رو میده. چو پیغام گرسیوز او را بگفت، سیاوش غمی گشت و اندر نهفت. پراندیشه بنشست بیدار دیر، همی گفت رازیست این را بزیر. ولی به هر حال به احترام گرسیوز به همون ترتیب رفتار میکنه، به استقبال او نمیاد و از تخت هم بلند نمیشه. گرسیوز میاد، تواضع میکنه و پیغام شاه رو میده که شاه افراسیاب تو رو دعوت کرده برای اینکه به توران بیای. سیاوش که جز مهر افراسیاب چیزی در دل نداشته، بیدرنگ این دعوت رو قبول میکنه. چنین داد پاسخ که با یاد اوی نگردانم از تیغ پولاد روی. من اینک برفتن کمر بستم، انان با انام تو پیوستم. گرسیوز میبینه نقشه بر آب شد. اگر سیاوش بیاد تمام دروغ ها آشکار میشه. به دل گفت اریدون که با من به راه سیاوش بیاید به نزدیک شاه، سخن گفتن من شود بی فروغ، شود پیش او چاره من دروغ. در نتیجه مدتی سکوت میکنه، بعد شروع میکنه خود رو غمگین نشون دادن، گریه میکنه. سیاوش از بس پاک طینت و پاک فطرت بوده به او میگوید چیه؟ چرا گرفته ای؟ اگر از پادشاه دلتنگی داری، من حاضرم هر جوری که تو میخوای رفع این سوء تفاهم رو بکنم و از او بپرسم که چرا از تو آزرده شده. اگر دشمنی داری، من برای جنگ با اون دشمن کمر بسته و آماده‌ام. گرسیوز در جوابش میگوید نه، از پادشاه هیچ بدی به من نرسیده است، من از سرنوشت تو نگرانم. برای این که دلی دارد از تو پر از درد و کین، ندانم چه خواهد جهان آفرین. تو دانی که من دوستدار تو هم، به هر نیک و بد ویژه یار تو هم. و بدگویی های بسیار از افراسیاب. سیاوش با تمام اون گفته ها میگوید که سرنوشت عوض شدنی نیست، هرچه بر سر من باید بیاد میاد، و اگرچه بدایت همی بر سرم، هم از رای و فرمان او نگذرم. بیایم برش هم کنون بی سپاه، ببینم که از چیست آزار شاه. باز میگه من میام پیش افراسیاب. گرسیوز ناچار برای اینکه نگذاره سیاوش پیش افراسیاب بیاد و نقشه او نقشه بر آب بشه، چاره دیگری میاندیشه. از عجایب روزگار یکی این است که این فتنه انگیزی بسیار شبیه است به اون چه در یکی از بابهای کلیله و دمنه، در اولین باب اصلی کلیله و دمنه، باب شیر و گاو میگذره، که در اونجا هم شیری هست، وزیری دارد گاوی، و این گاو بسیار موجود ناصح مشفق درستکاری است، و یه شغالی به نام دمنه که حریص و جاه طلب بوده، بعد از اینکه میبینه گاو به شیر نزدیک شده خیلی، بر او رشک میبره و میان این دوتا رو به هم میزنه. یعنی اول میآید و به شیر میگوید که خبر نداری که گاو قصد شورش داره و قصد ایجاد ناراحتی دارد و سران لشکر رو با خودش یار کرده و چه کرده و چه کرده. شیر اول باور نمیکنه و اینا، میگوید که نه، این علائم داره و بعد من به شما ثابت خواهم کرد. میره پیش گاو و میگوید که من خیلی از خوی بد شیر بر تو ناراحتم، با همه این اخلاص و ارادت و محبتی که تو کرده ای به او، ولی او قصد ریختن خون تو رو داره و از روز اول تو نباید می اومدی، تو طعمه او بودی و بی خود آمدی در دستگاه شیر و الان خیلی از تو ناراحت است. تو میگوید من کاری نکردم، چیزی نکردم. میگه بله، او کاری لازم نداره، ولی الان دلگیر شده است از تو، ناراحت شده است و قصد ریختن خون تو رو داره. میگوید خب من چه بکنم؟ میگه هیچی، اگر رفتی و دیدی که شیر چنین چنان میکنه و دم میجنبانه و دم به زمین میزنه و غرش میکنه، بدون که قصد خونریزی داره و تو هم برای دفاع خودت آماده باش. بعد میاد پهلوی شیر، میگوید که الان گاو به خدمت میاد و خواهید دید که شاخهاشو داره تیز میکنه و خودشو آماده نبرد میکنه و آماده پیکار میکنه و این چیزها، و گاو بیچاره به همین صورت، شیرم خشمگین میشه طبعا، گاو به همین صورت میاد و هر دو به هم گلاویز میشن و طبیعی است که به کشته شدن گاو منجر میشه عیناً به همین ترتیب. و این فتنه انگیزی گرسیوز به طرز شگفت انگیزی با اون هیلگری دمنه در کلیله و دمنه شباهت داره و جزئیاتش رو الان بنده فرصت و حضور ذهن ندارم که به عرض برسونم و اینا رو مقایسه کنم، ولی کاملا شبیه. در اینجا سیاوش آماده است برای اینکه بیاد پهلوی افراسیاب. هرچه گرسیوز بدگویی از افراسیاب میکنه، باز سیاوش میگوید سرنوشت من همین است و تغییر پذیر نیست و من خواهم آمد. وقتی که گرسیوز میبینه که دروغ خواهد گذشت، به او میگوید که نه، این کار درست نیست، بهتر است تو شتاب نکنی، من برمیگردم و در اونجا کوشش میکنم بلکه آبی به آتش خشم افراسیاب بزنم. و اگر که دیدم که او دیگر دست از کینه جویی برداشت، سواری به شتاب پیش تو میفرستم و خبر میدم. و اگر هم دیدم نه، او همچنان بر تصمیم خودش در بدخویی باقی است و قصد ریختن خون تو رو داره، باز سواری به شتاب به طرف تو میفرستم و آگاهی به تو میدم که تو بلکه جانی به در ببری و سر خود رو بگیری و از توران بیرون بری. از اینجا تا چین 120 فرسنگ و تا ایران 330 فرسنگه و تو میتونی به هر یک از این دو راه که بخوای بری و جانت رو به در ببری. میگوید خب من چه عذری بنویسم؟ بنویس که فرنگیس آبستنه و الان ناراحته از نظر آبستنی و گرفتاری حمل داره و من در اینجا پرستار او هستم، نمیتونم او رو تنها بذارم. اگر اجازه بدن بعد از اینکه حالش بهتر شد بیام. سیاوش هم یه چنین نامه‌ای می‌نویسه، باز پر از مهر و عذرخواهی، که من هم خیلی مشتاق دیدار شاه هستم ولی فرنگیس نالان است و گرفتار است و اگر اجازه فرمایید بعد از اینکه حال او بهتر شد خواهم آمد. گرسیوز نامه رو که می‌گیره به شتاب تمام، یعنی با عوض کردن اسب‌های بسیار زیاد در سر راه و بدون اینکه شب و روز از تکاپو باز بیسته، سه روزه خودش رو به توران میرسونه و روز چهارم میاد پیش افراسیاب. افراسیاب از اون میپرسد که چرا اینقدر با شتاب آمدی؟ گرسیوز جواب میده که سیاوش نکردیچ بر کس نگاه، پذیره نیامد مرا خود به راه. میگه به هیچ کس نگاه نکرد، استقبال هم از من نکرد، سخن نیز نشنید و نامه نخواند، مرا پیش تختش به زانو نشاند. اول گفته بود که بلند نشی از پیش من و به استقبال من نیای، بعد این رو گناه سیاوش قلمداد میکنه. ز ایران به دو نامه پیوسته شد، به مادر همی مهر او بسته شد، سپاهی ز روم و سپاهی ز چین، همی هر زمان برخروشد زمین. تو در کار او گر درنگ آوری، مگر باد زان پس به چنگ آوری. میگوید سپاه تهیه کرده حاضر. افراسیاب بسیار خشمگین میشه و بیدرنگ دستور میداده که سپاه آماده بشن و حرکت کنن به سوی سیاوش گرد. سیاوش از اون طرف با ناراحتی و درد بسیار میاد و فرنگیس رو در جریان مسائل میگذاره و میگوید که افراسیاب از من خشمگینه و گرسیوز چنین گفت و قضایا این طور است و حالا او رفته است، بلکه آتش خشم افراسیاب رو تسکین بده و من به انتظار خبر او هستم. مدتی کوتاه میگذره، شب سیاوش خواب وحشتناکی میبینه و وحشت زده از خواب بیدار میشه و برای فرنگیز خوابشو اینطور تعریف میکنه: چنین دیدم ای سرو سیمین به خواب، که بودی یکی بیکران رود آب، یکی کوه آتش به دیگر کران، گرفته لب آب نیزه وران، ز یک دست آتش ز یک دست آب، به پیشندرون پیل و افراسیاب، بدیدی مرا روی کرده دژم، دمیدی بران آتش تیز دم. و میگوید که تعبیر این خواب جز مرگ من نیست، اما دستور میده که لشکر بسیج کنن. طلایه او پیشرو سپاهش فوراً از دشت برمیگرده و میگه افراسیاب رسید. از سوی گرسیوز هم سواری میآید، پیغام گرسیوز این بوده: نیامد ز گفتار من هیچ سود، از آتش ندیدم جز از تیر دود.
از او بگو،
از او بگو،
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابر مرد تاریخ و بیدارگر جهان بود.
سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردیم. رسیدیم به ساعت 11:30 و هنگام شنیدن مستند کشف الاسرار است.
از او بگو،
از او بگو،
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابر مرد تاریخ و بیدارگر جهان بود،
و بیدارگر جهان بود. خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی امتحان می فرماید.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند.
استقلال تنها سعادت ملت نیست.
آزادم که هر